ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس میگوید از نیروی انتظامی خواستند به سوخت باران شلیک نکند. شمار مبتلایان به بیماری وبا در یمن از 300 هزار تن گذشت. وزیر امور خارجه آمریکا به منظور گفتگو بر سر بحران قطر وارد کویت شد. محمد نعیم امینی فرد نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی میگوید بیکاری در سطح استان باعث همه‌گیر شدن سوختبری شده است. او ادامه داد که از نیروی انتظامی خواسته ایم تا به سوختبران شلیک نکند. آقای امینی فرد به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است از نیروی انتظامی خواستند به جای استفاده از سلاح گرم برای مقابله با سوختبران از روش‌های کم خطرتری بهره بگیرند. نماینده سیستان و بلوچستان تصریح کرد که بارها وضعیت معیشتی سوختبران در صحن علنی مجلس به بحث گذارده شده و خواستار راه حل شدند، اما مشکل ادامه دارد و تداوم آسیب‌های چون سوختبری جان افراد بیشتری را می‌گیرد. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد بیش از 300 هزار نفر در یمن مبتلا به بیماری وبا شدند. این نهاد بین المللی شمار قربانیان وبا در کشور جنگ زده یمن را 1600 نفر اعلام کرده است. شیوع وبا بسیار پرشتابتر از پیشبینی های قبلی است و در ماه گذشته صندوق کودکان سازمان ملل رقم 300 هزار مبتلا به بیماری وبا را برای پاییز پیش بینی کرده بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ اکنون میگوید که همه گیری وبا در یمن قابل جلوگیری نیست و خارج از کنترل است. بر اساس برآورد صلیب سرخ جهانی بیش از نیمی از تسهیلات درمانی و بهداشتی یمن به دلیل ادامه جنگ بین حکومت مورد حمایت عربستان و شورشیان برخوردار از پشتیبانی ایران عملاً از بین رفته است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه برای پیگیری تلاش‌ها جهت رفع بحران موجود میان قطر و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وارد کویت شد. یک دیپلمات غربی که نامی از او برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که پدید آوردن یک سازوکار نظارتی در مورد حمایت مالی از تروریسم در دستور کار گفتگوها قرار دارد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر ماه گذشته قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرده و این کشور را تحریم کردند. قطر این اتهام را رد کرده است. آقای تیلرسون که پس از مذاکره و گفتگو با مقامات ترکیه وارد کویت شده، به گفته وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش با مقام‌های قطر و عربستان سعودی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در یک نطق تلویزیونی به طور رسمی پیروزی ارتش کشورش را بر شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش در شهر موصل اعلام کرد.
هنا من هنا وللعالم اجمع انتهاء وفشل وانهيار دولت الخرافه والارهاب الداعش.
نخست وزیر عراق در این سخنان گفت از قلب موصل آزاد شده پیروزی خود را اعلام می‌کنیم. ما داعش را با اتحاد خود شکست دادیم. عملیات برای بازپسگیری موصل آبان ماه سال گذشته با حمایت نیروهای نظامی آمریکا آغاز شد. جنگ موصل هزاران کشته و به گفته سازمان ملل متحد 920 هزار آواره بر جای گذارده. و ترسا می نخست وزیر بریتانیا از حکم یک دادگاه عالی لندن در مورد بلامانه دانستن فروش تسلیحات به حکومت عربستان سعودی استقبال کرد. این دادگاه روز دوشنبه دادخواست برای توقف صدور میلیاردها پوند تسلیحات به عربستان سعودی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد. در این دادخواست موارد استفاده از تسلیحات بریتانیایی در عربستان نقض قوانین بشردوستانه توصیف شده بود. نهاد مبارزه با تجارت اسلحه موسوم به کت در صدد کسب حکمی از دادگاه برای جلوگیری از صدور پروانه صادرات برای بمب و موشک، هواپیماهای جنگنده و دیگر تسهیلاتی بود که حکومت عربستان در جنگ یمن از آنان بهره می برد. و عزیزان شنونده، نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته دلایل افسردگی و استراب 33% از کارگران ایرانی بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس از استرداد لایحه تغییر قانون کار خبر داد. تدوین این لایحه از سوی دولت و ارسال آن به مجلس در سال گذشته اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری و نیز کارفرمایی را به همراه داشت. تشکل‌های کارگری از این لایحه که به گفته آنها نحوه تعیین دستمزد ماهانه را تغییر می‌دهد و دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز می‌گذارد انتقاد کرده بودند. به گفته این تشکل‌ها بر پایه لایحه جدید کارفرمایان دیگر موظف به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل نبودند و قرارداد موقت کار حفظ می‌شد. حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که دستور استرداد این لایحه را صادر کرده است. ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی 900 کارگر کارخانه هپکو در شهر عراق را بدون اطلاع قبلی برای 2 هفته به مرخصی اجباری فرستاد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر و خبرگزاری ایلنا این کارگران بین روزهای 12 تا 15 تیر در اعتراض به پرداخت نشدن 4.5 ماه حقوقشان از سوی کارفرمای خصوصی کارخانه در شهر عراق راهپیمایی کرده بودند. رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار ایران اعلام کرد که تنها 1 معدن از 287 معدن استان زنجان تجهیزات ایمنی و امدادرسانی دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل اشرف منصوری با اشاره به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار در زمینه ایمنی محیط کار گفت شاهد اجرای ضعیف این مصوبات از سوی کارفرمایان هستیم که این مسئله خسارت‌های جبران ناپذیر را به کارگران و خانواده‌های آنان وارد می‌کند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که پس از 2 ماه اعتراض صنفی 341 کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت‌تپه، هزینه بازنشستگی آنان پرداخت شد. این کارگران از اسفند سال 95 مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور شده بودند، اما به دلیل واریز نشدن 4% حق بیمه از سوی کارفرمای خصوصی شرکت، صدور احکام بازنشستگی آنها تاکنون به تأخیر افتاده بود. جعفر عظیمی‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران دولت حسن روحانی را متهم کرد که به گفته او با اجرای طرح کارورزی در صدد اهدای رانت عظیم مالی به واحدهای تحت مالکیت نهادهای وابسته به حوزه قدرت است. به نوشته سایت اتحاد، آقای عظیمی‌زاده با اشاره به اینکه طرح کارورزی به توصیف او برخلاف ادعای دولت طرحی برای اشتغالزایی و کاستن از دامنه بیکاری نیست افزود، هزینه‌های هزاران میلیارد تومانی سهم بیمه کارفرمایان عملاً بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت و این وضع به توصیف او به اضمحلال بیمه کارگران از سوی کارفرمایان منجر خواهد شد. این فعال کارگری اشاره کرد که در آیین‌نامه اجرایی طرح کارورزی هیچ تبصره و ماده‌ای وجود ندارد تا کارفرمایان را پس از پایان دوره آموزشی کارورزان و استخدام آنان ملزم و متحد به حفظ کارگران قبلی و عدم اخراج آنان کند. طرح کارورزی انتقاد شدید تشکل‌ها و فعالان کارگری و برخی از اقتصاددانان را به همراه داشته است. با این همه مقام‌های دولت حسن روحانی با اعلام اینکه طرح کارورزی به اشتغال کمک خواهد کرد از آن دفاع می‌کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از وعده علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح طرح کارورزی خبر داد و گفت خواسته ما از دولت این است که طبق قانون حقوق و مزایای حداقلی را برای کارورزان در نظر بگیرد. حسین مدنی معاون پیشگیری اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که 33% از کارگران ایرانی دچار انواع اختلالات روانی از جمله افسردگی و اضطراب هستند. این در حالی است که علی اسدی معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته است که 23% از جمعیت ایران درگیر بیماری‌های مزمن روانی افسردگی و اختلال روانی هستند. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، حسین مدنی، معاون پیشگیری اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به آمار 33% افسردگی و اضطراب در میان کارگران گفت: در مسئله سلامت روان کارگران وضعیت حاد و نگران کننده‌ای داریم. پایان نقل قول. با این همه وی در سخنانش اشاره‌ای به دلایل بروز این بیماری‌ها نکرد. از راحله تارانی، روانپزشک مقیم کانادا، در مورد این دلایل می‌پرسم. خانم تارانی با اشاره به اینکه یک سری محرومیت‌ها می‌توانند آسیب‌های جسمی و روحی وارد کنند، می‌افزاید:
وقتی میشنویم از خود این مسئولین که در مورد وضعیت زندگیشون صحبت میکنن، گفتن که 30% مردم کشورمون گرسنه‌اند. خب میدونیم که خب درصد بالایی از این مردم گرسنه همین کارگران کشور ما هستن، و با توجه به اینکه فرق کلا اینقدر به جامعه حاکمه و متوسط حقوق کارگران مثلا اصلیه، من یه زمانی دیدم که گفتن که هیچ وقت از 1,200,000 تومان بالاتر نبوده. خب این واقعا فاجعه است. یعنی وقتی آدم این آمار رو میبینه یا مثلا میشنویم که میگن مثلا درآمد معتادان 360,000 تومان در ماه، این حتی این آمار پیش هم دیگه وقتی آدم میذاره میتونه تصور بکنه که خب این وضعیت تغذیه، مسکن و امکانات اولیه زندگی برای این کارگران چجور هستش. و خب اینا 100% روی کارکرد مغز افراد آدما تاثیر میذاره.
راحله تارانی ضمن اشاره به تأثیر مثبت تغذیه مناسب بر جسم و روح فرد، بر اهمیت داشتن احساس امنیت تأکید میکند.
متاسفانه با توجه به شرایطی که کارگران ایرانی توی زندگی میکنن، میبینیم که نه امنیت شغلی دارن و نه امنیت اجتماعی دارن. این مسئله عدم امنیتی است خیلی پر اهمیتی هستش که میتونه سلامت روانیشون رو به شدت به خطر بندازه. احساس عدم امنیت، اینا از بیمه های چیز برخوردار نیستند، اینا از امنیت کاری برخوردار نیستند و همینجور گفتم احساس عدم امنیت اجتماعی هم نمی کنند.
به گفته این روانپزشک، کمبود ارتباطات انسانی هم می تواند یکی از دلایل بروز افسردگی در میان کارگران باشد.
این ارتباطات انسانی هم باز به شکل‌های مختلفی متاسفانه برای کارگران مشکل‌تر و مشکل‌تر میشه. مثلا الان مراکز کاری وجود داره، مثلا تو همون اصلویه به فرض، میگن که کارگرانی که اونجا کار میکنن بیشتر به شکل اقماری به منطقه رفت آمد میکنن، چون در مراکز کار شهرها توسعه نیافته است، اون شهرک‌ها توسعه نیافته است، این کارگران مجبور میشن که برن و بیان و از خانواده‌هاشون خب مثلا هفته‌ها ممکنه دور بمونن. خود این باعث میشه که احساس تنهایی بکنن و خود اون تنهایی خیلی میتونه مضر باشه برای سلامت روانشون، میتونه اختلافات و مشکلات خانوادگی رو افزایش بده. دیگه اینکه حتی کارگران نمیتونن با هم دیگه یه سری تشکل ها داشته باشن. مثلا خود داشتن تشکل کارگری میتونه ارتباطات بین کارگرا و سلامت روانیشون خیلی کمک بکنه. ما برای سلامت روانی توی روانشناسی یه فرمولی داریم بهش میگیم پرما. این آرش در واقع همون ریلیشنشیپ یا انسانی هستش که کارگران ما الان ازش متاسفانه به نوعی محروم هستن، به خاطر اینکه میگن نمیتونن با خانواده‌شون اونجوری که باید ارتباط گرم داشته باشن، چون باید ساعت‌های طولانی کار کنن یا دورتر از افراد خانواده‌شون به کار مشغول بشن، یا حتی اینا از امکان این که بتونن گفتم تشکل‌هایی هم داشته باشن که حداقل با همکاران خودشون ارتباط عمیق‌تری داشته باشن، اون محروم هستن.
به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، حسین مدنی معاون پیشگیری اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی از سخنانش درباره اقدامات این وزارتخانه به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و تأثیر این اقدامات بر سلامت کارگران گفت که بر اساس تحقیقاتی که در سال 93 صورت گرفت، مشخص شد در جامعه کارگری وضعیت خوبی در حوزه پیشگیری اعتیاد وجود ندارد. در سال گذشته پرویز افشار، سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفته بود برخی کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌ای به توصیف او به اعتیاد به عنوان راهکاری برای افزایش کارایی کارگران نگاه می‌کنند و ممکن است خودشان ترغیب کننده کارگران به مصرف مواد باشند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
برای مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.